seni mu bıyak söz zibayı dega aşna meşim.
در کوچه‌باغ موسیقی
دوستان، در گشت و گذار دیگرمان در کوچه‌باغ موسیقی رسیدیم به ساز زیبا و کلاسیک ویولون. اما این ساز چند مدل و چند نوع دارد. ویولون یکی از پرکاربردترین و بهترین سازهای اختراع بشر در موسیقی است. این ساز با تکاملی که در تاریخ داشته یکی از پرقابلیت ترین سازها شده. آموزش ویولون همیشه یکی از چالش‌های اساسی میان هنرآموزان و دوستداران هنر بوده و با جرأت میتوان گفت که سخت‌ترین ساز در موسیقی هم ویولون است. ویولون قدیمی ترین و کوچکترین شکل از خانواده ویولون است که برای آموزش افراد مبتدی مناسب تشخیص داده شده. برای نواختن معمولاً او را روی شانه چپ خودشان قرار میدن و با ابزاری به نام آرشه که در دست راست خود دارن شروع به نواختن میکنن. خب، قطعه زیبا از نوازندگی ویولون را برایتان انتخاب کردیم. بشنوید و لذت ببرید. تان پرخنده و دلهایتان آکنده از مهر. خدا نگهدار دوستان، تا فردا. جمعه قشنگی رو براتان آرزو میکنیم.
سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام. خرسندیم که با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند. برنامه پارسی گویان. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان. زبان شیرین و دیرین فارسی فرهنگی دارد پربار و غنی و بهترین سرمایه ملی و هویت ماست. این امانت گرانبها سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی که زبان دوم جهان اسلام است، می تواند یکی از بهترین رسانه های تمدن اسلامی در جهان باشد.
شکر شکر شبند همه تو کیانه
در این برنامه دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به بررسی دیوان عنصری پرداختند و کاربرد واژه ایران را در اشعار این شاعر بررسی کردند. دعوت می‌کنم همراه باشید و بشنوید. Thank you.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. سخن ما و برنامه ما از این قرار بود که آثار شاعران و سخنوران رو می گشتیم و جستجو می کردیم و نام بلندآوازه ایران رو از لابلای شعر شاعران و سخن سخنوران در می آوردیم و مرور می کردیم. در این برنامه به سراغ یکی از شاعران بزرگ زبان پارسی رفتم با نام عنصری، ابوالقاسم حسن ابن احمد عنصری بلخی. عنصری شاعر بزرگ پارسیگوی بلخه که در سال 350 قمری یعنی در قرن چهارم به دنیا اومده و در سال 431 هم درگذشته، یعنی حدود 81 سال عمر کرده. عنصری از شاعران سرآمد روزگار خودش بوده و در روزگار سلطان محمود جایگاه ملک‌الشعرایی و برترین شاعر دربار سلطان محمود رو داشته. امروزه حدود 1000 بیت بیشتر از اون به جا نمونده و البته گفته شده که دیوان او بیش از 30,000 بیت داشته. در مجمع الفصحا اومده که دیوان عنصری 30,000 بیت در انواع قصیده و غزل و رباعی و قطعه و ترکیب بند و مثنوی بوده و در قصیده سرایی واقعا استاد بوده، استاد قصیده سرایی بوده و مثنوی های ماندگاری هم از اون به جا مونده، از جمله مثنوی وامق و عذرا، شادبهر، عین الحیات، سرخ بوت و خنگ بوت. خب در دیوان عنصری و به ویژه در قصایدش که عموماً مدحیه هستند، یعنی قصایدش عموماً مدح سلطان محمود و یا وزرای سلطان محمود و یا کسان دیگر هستند، اصولاً شاعر مدح‌گویی بوده، مدیحه‌گویی بوده و نام ایران رو جستجو میکنیم به این موارد برخورد میکنیم. در قصیده 20 که در مدح سلطان محموده میگه که زبس که بیند پیکان شاه روز شکار، به کوه زرین گشته است دیده نخجیر، زهرس مدحش اندر زمین ایران شهر، همی بروید شعر ار پراکنند شعیر. میگه از بس که هرس و خواست و درخواست برای مد گفتن سلطان محمود فراوانه در سرزمین ایران شهر، و جالب ایران شهر رو اسم میبره. ایران شهر یک واژه پرمعنایی است که میشه در جای خودش راجع به اون صحبت بکنیم. میگه حتی اگر جو هم در زمین بکاری، به جای اون جو شعر از زمین میروید، شعرهایی که مدح سلطان محمود هست. در جای دیگری یعنی در قصیده 34 که این هم باز از قصاید مدحیه است، میگه که ور از بهاتیه گویم، بهاتیه یک شهری در هندوستان که در قلمرو سلطان محمود بوده، ور از بهاتیه گویم عجب فرو مانی که شاه ایران آنجا چگونه شد به سفر. شاه ایران، سلطان محمود رو شاه ایران لقب میکنه و اینها همه به ما نشون میده که ایران از چه زمانهایی، یعنی از قرنهای پنجم و ششم و پیش از اون در دوره فردوسی، کشوری بوده که ملت و دولت داشته، نه کشور نوبنیادیه، نه کشور تازه استقلال یافتهیه، نه کشوریه که به اصطلاح در اثر تکپار شدن کشورهای دیگه به وجود اومده باشه. یک کشور قدیم، یک کشور اصیل بوده که اینجا نمونه هاش رو میبینیم. در قصیده دیگری که قصیده 52 از دیوان میگه چو شد مخالف و در دوستی خلاف آورد، نشاط او همه غم گشت و جاه او خزلان، خجسته رایت منصور چون ز دارالملک، بکرد جنبش و شد سوی کشور ایران. اینجا باز کشور ایران رو نام میبره، در زمانی که خیلی از جاها اصلا اطلاق کشور بر اونها نبوده و بادیه نشین بودن و یا کوه نشین بودن، در غارها زندگی می کردند و تمدنی وجود نداشته، در اون زمان ایران رو به عنوان کشور ایران یاد می کنه. خجسته رایت منصور چون ز دارالملک بکرد جنبش و شد سوی کشور ایران.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تومان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
در قصیده 53 باز اینجا یک مدحی از هم پیامبر گرامی اسلام میکنه عنصری و هم از سلطان محمود مدح میکنه. میگه نجات خلق به حمد محمد و محمود، سر نبی و نبی خدایگان جهان، از آن که بود به حجاز آن و این به ایران شهر، حجاز دین را قبله است و ملک را ایران. میگه که نجات خلق به حمد محمد و محمود، سر نبی یعنی خاتم پیامبران و نبی خدایگان جهان، از آن که بود به حجاز آن، پیامبر در حجاز بود، و این به ایران شهر یعنی سلطان محمود. بعد حجاز دین را قبله است و ملک را ایران. جایی که سلطان محمود هست ملک ایران هست، و جایی که پیامبر گرامی اسلام در اونجا هست قبله مسلمانان هست. اینجا چه شأن و منزلتی برای سلطان محمود قائل میشه. در قصیده دیگری، در قصیده 59، باز میبینیم نام ایران رو اینچنین عنصری بر زبان میاره. خواست بخشی که خواهنده چنان داند که هست، زیر هر پیچی ز انگشت تو گنجی رایگان، به سلطان محمود خطاب میکنه. اندر ایران از عطای تو به وادی زین سپس، زر ستانند از دهنده رایگان. اندر ایران از عطای تو به وادی زین سپس، در کشور ایران، و اینجا نام ایران رو باز عنصری به کار برده. در قصیده 60 هم باز میخونیم نام ایران رو. همی زدندی شمشیر آهوان سرای، دو زلفشان به سمن بر همی زدی چوگان، حصار و نعمت از آن لشکر قوی بستد، به یک چهار یک از روز خسرو ایران. یعنی شهر رو گرفت، خسرو ایران پادشاه ایران به یک چهارم از یک روز، یعنی یک چهارم روز، یعنی نصف نصف روز دیگه اونقدر شاه ایران خسرو ایران قدرتمند بود که اون کشور رو و یا اون شهر رو گرفت. و باز در قصیده 62، نگه توانستی داشتن زافت و عیب، سپاه خانه خیش و ولایت کرمان، ولیکن از قبل آن که او همی دانست کفایت و کرم و فضل خسرو ایران، باز اینجا خسرو ایران یعنی پادشاه ایران، بیامدی در تا دولت استوار کند، هم از نخستش محکم فرو نهد بنیان. اینجا باز نام ایران و پادشاه ایران و خسرو ایران رو به کار میبره به عنوان یک کشوری که کشور ملت داشته، دولت داشته و پادشاه داشته. و باز در قصیده 63 میگه یکی پیراسته است از بحر زایر، یکی آراسته است از بحر مهمان، برهنه شاعر و درویش زایر در ایران از عطای شاه ایران. برهنه شاعر و درویش زائر در ایران از عطای شاه ایران، یعنی شاه ایران عطا بخش همه اینهاست، بر شاعر و بر درویش میبخشه و هدیه میده و صله میده. و در قصیده 67 که در مدح خواجه ابوالقاسم احمد ابن حسن میمندی که وزیر سلطان بوده میگه که دل نگه داره تن از دردش، که دل باید تو را تا ثنای کت خدای خسرو ایران کنی. خواجه بلقاسم امید سیدان، که از نعت او شعرهای عنصری پر لؤلؤ و مرجان کنی. اینجا باز تا ثنای کت خدای خسرو ایران کنی، بعد پادشاه ایران رو مدح میکنه و بعد خواجه ابوالقاسم احمد ابن حسن میمندی رو هم مدح میکنه. و در قطعه دیگر در یک بیتی میگه سپه سالار ایران که از کمانش خورد تشویرها برج تو پیکر، یعنی یک مدح بلیغی میکنه که سپه سالار ایران، یعنی از زور کمان سپه سالار ایران اضطراب و ترس بر جان جوزا، که صورت فلکیه، یعنی برج دو پیکر یعنی همون جوزا که از صور فلکیه، اضطراب و تشویش در این صورت فلکی ایجاد میشه، یعنی از هیبت کمان سپه سالار ایران. اینها جایی بود که عنصری شاعر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم در شعر خودش از ایران نام برده بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
زبان فارسی یک زبان رسمی با قدمتی طولانی و ادبیاتی غنی است. این زبان یک زبان زنده و مهم در جهان امروز است.
شنوندگان ارجمند، لحظه های شما بخیر. بسیارند دانشجویان خارج زبانی که به آموزش و فراگیری زبان فارسی مشغول هستند و سعی میکنند که جزو مروجان زبان فارسی باشند. در کنار من یکی از دانشجویان خارج زبان هستند، البته باید خودشون تعریف بکنند که چند سال در ایران با آموزش زبان فارسی مشغول بودند و حالا چقدر اطلاع دارند. سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم. بنده دکتر محمد ممید الرشید هستم، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش هستم و تازه از دانشگاه تربیت مدرس دکتری تموم کردم. 5.5 سال ایران بودم و ایران شد وطن دوم من.
اولین بار کجا زبان فارسی رو شنیدی؟
نه، اولین بار اگه اینجوری بگم که ما بنگلادشی ها فیلم های ایرانی خیلی دوست دارم. بعد از بچه های آسیمون که یک فیلم خیلی مجید مجیدی که کارگردان بوده اینا و تقریبا من خودم 15 بار دیدم. من خودم دانشگاه، در واقع در دانشگاه رشته زبان ادبیات فارسی رو شنیدم. با ما خیلی واژه‌ها بلد بودیم، با نمی‌دونستیم که این واژه‌های فارسی است، مثل آسمان، روزه، نماز، هر روز، نوروز، اینا ما می‌دونستیم، اما ما نمی‌دونستیم که این واژه‌های فارسی است.
مشترک بین زبان بله. شما و زبان فارسی.
بله بله بله. تقریبا ما 3000 واژه‌های فارسی در زبان بنگالی داریم. به خاطر این ما خیلی واژه‌ها بلد بودیم، اما ما نمی‌دونستیم که این واژه‌های فارسی است. و گاهی این تلفظ عوض شده، یک نوع مثل چیزی یعنی پسوند، پیشوند، اینا را عوض کردن. بعد شده مثل برای به زبان بنگالی ما استفاده کردیم. اما دانشگاه اومدیم، با دانشگاه 1998 من دانشگاه ثبت نام کردم، لیسانس و
خود
بنگلادش، دانشگاه داکا بنگلادش، رشته زبان ادبیات فارسی. بعد اولین روزها من یک کتاب خریدم از حافظ، این حافظ که ترجمه کلم ترجمه بود به زبان بنگالی، اون شعر که خوندم دیگه شدم حافظ بنگالی و خیلی دوست داشتم با زبان فارسی یاد گرفتم.
چی شد به ایران آمده؟
ایران من چون لیسانس و فوق لیسانس شاگرد اول شدم، به خاطر این از طرف بنیاد سعدی من بورسیه شدم برای دانش افزایی. 15 روز بود 2006 من ایران اومدم. بعد از این من 6 ماه بعد استاد شدم، عضو هیئت علمی دانشگاه داکا شدم، گروه زبان ادبیات فارسی 5 سال تدریس کردم. با از استادانی که اونجا تدریس میکنن استاد هستن، اونا خودشون رشته های مختلف خودشون پیشنهاد کردن که چون ادبیات فارسی میخونی، زبان فارسی میخونی، تو باید بری محیط اصلی. من ایران اومدم و مستقیم اومدم دانشگاه. واقعا راستش میگم برام خیلی سخت بود، چون من از ایران فارسی یاد نگرفتم، از بنگلادش فارسی یاد گرفتم، ولی دوستان ایرانی بهم خیلی کمک کردن و من شدم الان دکتری گرفتم دیگه. ولی من فکر میکنم هنوز لبه دریا هستم، هنوز چی یاد نگرفتم، هنوز مونده، هنوز راه طولانی دارم.
شما گفتید که شعر حافظ رو بسیار خواندید، الان از اشعار حافظ چیزی به یاد دارید برامون بخونید؟
بله چرا نه، من تازه هم دارم شعر حافظ که موضوعات اینا ترجمه میکنم. خیلی شعرها حفظ کردم، دو سه تا شعر که همیشه من زمزمه میکنم، شعر یکی که این شعر شودران مثل بین المللی، درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. این شعر که خیلی معروفه، هم من خیلی دوست دارم و هر جا میرم هر سخنرانی من این شعر، از این شعر من میگویم.
چه جذبه در زبان فارسی وجود داره به عنوان یک خارجی زبان که جذب شدید بیاید فارسی رو یاد بگیرید؟
راستش میگم که این روز هم داشتم با دوستام صحبت میکردم، سال اول که ما ثبت نام کردیم، اولین جمله که ما یاد گرفتیم از بنگلادش، زبان فارسی زبان شیرین است. این واقعا خیلی جذب کننده، خیلی جالبه. و
چرا شیرینه؟
چون شعرهایش خیلی لطیفه، خیلی قشنگه، میشه قشنگ حفظ کرد، میشه قشنگ یاد گرفت. من زبانهای دیگر هم دیدم، مثل فرانسه دیدم، آلمانی دیدم، حتی ترکی هم الان اینجا از دوستم یاد گرفتم، ولی به نظرم زبان فارسی واقعا شیرینه. یعنی قشنگ 3 ماه 4 ماه میتونه قشنگ یاد بگیره، میتونه هر بزنه. این خیلی جالبه و میشه به زودی یاد گرفت. ولی زبان فارسی از لحاظ یاد گرفتن واقعا خیلی آسونه. درس خوندن و بعد تحقیق کردن اونا سخته، چون دستور زبان فارسی واقعا سخته. شعرم خیلی یه نوع آرامش میده، شعر فارسی.
از شما سپاسگزارم برای فرصتی گذاشتید تا راجب زبان فارسی از زبان شما بشنویم.
سپاسگزارم، واقعا ایران وطن دوم من است و ما سفیر زبان فارسی هستیم.
فارسی دوستان و فارسی گویان عزیز، از همراهیتون با این برنامه نیز سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
در عشق و زیبایی سری، ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم، ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه، میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا،
با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به مانی. ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات مقام وزارت داخله حکومت طالبان در مورد امنیت در افغانستان، ممنوعیت واردات تیل بکیفیت به افغانستان، صحبت‌های رئیس شرکت برشنا در مورد وضعیت تولید و توزیع برق در این کشور و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته را از همین موضوع امنیت شروع کنیم که موضوع بسیار مهمی هم هست و طالب صاحبا هم میگن که تلاش میکنن امنیت را به صورت کامل تأمین کنن و اخیراً هم امنیت روزهای عید سعید قربان مثال میزنن که به خوبی برقرار شد. اگه امنیت از هر لحاظ واقعا برقرار شوه خوب است، اما سوالات و تردیدهایی در این زمینه وجود داره. به هر صورت عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در گفتگویی در مورد مسائل امنیتی گفت که امنیت داخلی و بیرونی در افغانستان کاملا برقرار است.
به قسمت تامین امنیت، ما اطمینان سرتاسری به همه ملت افغانستان و فرا افغانستان به همه کشورهای منطقه که خاک افغانستان هم امنیت داخلی و هم بیرونیشان کاملا مسون بوده و تا امروز ما کسی نمیتونه ایر ثابت کنه که از خاک افغانستان کسی متضرر شده و به خصوص برای ملت افغانستان معلوم است. در سال اول و دوم امارات اسلامی افغانستان همه نقاطی که مخرب بود یا هم کسایی بودن که از دیگر کس فرمان میگرفتن یا هم حملات وحشیانه را در افغانستان تنظیم میکردن که مردم ما شما هدف قرار قرار می گرفت. الحمدلله در دو سال اول خلاص شده. سال سوم که شما شاهد بودین که خیلی به کم شد. کاملا و حاکمیت مطلق داریم. و البته شما در بیش از 6 ماه ما شاهد بودین که در شهر کابل یگان و یگان پتاخیا و مثلا یگان با مای دستی چسبکی نید. چسبکی کم بود البته با مای دستی. ما یک گروپ گرفتیم تقریبا تعدادش 9 نفر بود. اینا بعد از تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدیم که گفتن اگر ما به این مجرم باشیم که پیسه گرفته باشیم و یک جای در شب یک روشنی را برگزار کرده باشیم ما را ار محکمه میکنین بکنین. اگر ثابت کردین که یک تیری کدام موتر یا شیشه کدام موتر یا کدام فردی متضرر شده باشه گفتم ما در همه جریان عملیاتی خود هیچ انسانی را هیچ حیوانی و هیچ مادیاتی را ما متضرر نکردیم. جناب خلیفه صاحب از این موضوع خیلی متأثر شد. باز پرسان کردن مشکلات اقتصادی گفته شد باز عفو هم شدن ما عفوشان کردیم و تا امروز طوری الحمدلله اینا کنترل شدن که تا امروز کسی شاهدی هیچ بمی دستی و هیچ چیزی نیست و اطمینان سرتاسری است ان شاء الله.
بله اون نکته ای را که گفتین جالب بود اما که اون نفرایی را که دستگیر کردیم گفتن که اگر شما میگین ما پیسه گرفتیم تا شبانه در یک جای روشنی جور کنیم باز هر تصمیمی که میگیرین قبول داریم اما در این روشنی جور کردن خود به هیچ زندجان یا شعی آسیب نزدیم. باز شما هم اما تو مفت کده اونا را ایلا کردین. او کسایی هم که به اونا پیسه دادن فقط برای روشنی جور کردن برشان پیسه دادن و هیچ پیگیری هم نکردن که نتیجه ای روشنی جور کردنشان چی بوده. البته نتیجه مهم نیست دیگه چون هدف فقط همو به گفته شما روشنی برگزار کردن بوده. اما قواسانک عجیب نیست؟ جالب نیست؟ باز انتظار دارین که مردم باور کنن ایگه پاره؟ آخه اگه صرف یک روشنی جور کردن باشه یا آتش جور کردن باشه باز چرا کسی به خاطر او پیسه بده؟ اگه پیسه میته باز اطمان یک هدف داره دیگه. وقتی که هدف پشت ای گپ باشه صرف روشنی نیست دیگه، حتما یک انفجار چیزی او هم با مواد انفجاری رخ داده. ای کارم خب ممنوع است نیست؟ من خب بیخی گنگس شدم. هرچی که پیش خود موضوع را از هر طرف دورک میتوم به نتیجه نمیرسم. چی بگویم؟ به هر صورت اگر ناامنی ها و ناامن کننده ها کنترل شدن و شوند گپ خوب است. حالا از ورود نیروهای ناامن کننده و نفوذی از خارج به افغانستان چی رقم آگاه میشین یا جلوگیری میکنین شما؟
ورودشان را ما الحمدلله یکی خوب مرزهای رسمی ماست که تحت پوشش وزارت امور داخله و پلیس سرحدی قرار داره، میادین هوایی است. دوم مرزهای ممتدی که خیلی طویل و عریض با کشورهای منطقه هست، اینا پلیس هم در قسمت داخل هستند، خاصن وزارت دفاع ملی هم سرشان کار کرده بود، جای بسیار اختصاصی مصرف کرده. در اخیر کسایی که آمده بودن میخواستن اینجا نفوذ کنن و از بیرون سازماندهی شوا اینا گرفتار شدن. البته از این قبل و از این حوادثی که شد، انفجارهایی که شد، طبعاً اونجا داخل بوده دو کشور داخل بوده و اتپایشان تاجیکستان بود و پاکستان بعضی کشورهای داخل بدن اتپایشان. ما در حالی که خیلی کوشش میکنیم که امنیت فرامرز خود را بهتر تامین کنیم ولی باز هم بعضی حوادث بوده که مرتبط با اون شد. واقعا موضوع امنیت خط سرخ بر اسلامی افغانستان است که الحمدلله که از دستاوردهای ما شماست و طبعا همه جامعه بشری مرتکب به امنیت است. بعد از تامین امنیت میشه که کشور رشد پیدا کنه، توسعه پیدا کنه در قسمت تعلیم تربیت تجارت صنعت و ای الحمدلله دیدین که افغانستان بعد از امنیت کارا پیش شده. چقدر ما خودمون شاهد ازی بودیم که نمونیت ریاست عمومی تصدی محافظت عامه که پروژه ها را تامین امنیت میکنه از ریاست عمومی به مونیت ارتقا کرد. واجی بود که پروژه های ملی و بین ملی قدر زیاد شد که ما وادار به شدیم که مجبور و هیچ شکی نیست که افغانستان هر وقت رو به صنعت بره و رو به تجارت بره و رو به ترانزیت شوه و رو به روابط خوبی با کشورهای منطقه شوه و خاصتا از نگاه صادرات یک کمی دست پیش پیدا کنه طبعا کشورهای منطقه منافعشان متضرر میشه. یعنی بیشتر موردی است که شما باید دقیق سر ازو تمرکز کنیم. موضوع تجارت خیلی مهم است. سابقا کشور افغانستان کشور مصرفی بود، پیسه بیرون از بیرون می آمد، همه چیزها از بیرون وارد افغانستان می شد، از بیرون از کشور منطقه. امروز ما از اوج وارد نمی کنیم، ما خودمان صادر می کنیم. حتی ما بعد از اینکه خود افغانستان خودکفا شده ما صادرات داریم به کشور اروپایی، آمریکایی، هر سای مختلفی. این خودش وادار میشه که دشمن دیگه هم متمرکز شوه.
امروز گپای جالب و البته عجیب زیاد میشنویم. بعد از اینکه افغانستان خودکفا شده و ما به جای واردات صادرات داریم، باز دشمن متمرکز شده به این موضوع؟ همه تو میگن خودکفا شده که فقط در کل چیز خودکفا شده. همه تو میگن صادرات میکنیم که فقط کل نیازهای دنیا را تأمین میکنین. درست است که در تولید بعضی اقلام افغانستان به خودکفایی رسیده و بعضی اقلام صادر را میکنه، اما خب بسیاری اقلام دیگر هم وارد میکنه. دیگه ای که میگن هر وقت افغانستان صنعت و اقتصادش رشد کنه، صادراتش و روابطش با کشورهای منطقه خوب شوه، باز منافع کشورهای منطقه متضرر میشه. خو اگه منافع کشورای منطقه با بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان و بهبود روابط این کشور با اونا متضرر میشه، خی چرا اونای روابط برقرار میکنن که باز با ضررشون تمام شوه؟ یک رقم گپ میزنن که در ذهن آدم بیخی معادلات چند مجهولی ایجاد میشه. من هم خور ریاضیم یک کمک ضعیف است، این از دوران مکتب ضعیف بود، باز چی رقم حل کنم این معادلاته؟ به هر صورت ما خوش داریم که وضعیت اقتصادی افغانستان خوب شود و در عرصه های مختلف خودکفا شود و ای به ضرر هیچ کس نیست. هر کسی هم که فکر میکنه به ضررش است مطمئن باشه که نیست. باز اگه قبول نداره بیایه پیش خودم که مسئله را برش تشریح و حل کنم. اگر یازیم ضعیفم است همه مسئله را حل کده خو میتونم. از این گپا که تیر شویم پس بیم سر امو موضوع امنیتی. شما در بحث آموزش نیروهای امنیتی چی اقدامات انجام دادین؟
ما در قسمت تعلیم و تربیه دو کار اساسی رو کردیم. یکی موضوع نصاب بود، چون دنیا رو به تکنولوژی و پیشرفت است، سال به سال تکنولوژی ها فرق میکنه، جرایم که میشه به تکنولوژی پیشرفته میشه، مسائل امنیتی همچنان. ما الحمدلله به بهترین یک نصاب رو براشون آماده ساختیم و استادایی که کم معیار بودن رو هم اضافه کردیم و این داخل خود ظرفیت های کشور ما شما بوده. امارات اسلامی افغانستان در عرصه اقتصاد و در همه عرصه های تعلیم و تربیت کوشش میکنه که از کادرهای مسلکی و ورزیدی وزارت داخله و خواستن کشور خود استفاده کنه. درست است که ما بعضی افراد داشتیم که مصاری خود را در کشورهای چون روسیه و بعضی کشورهای دیگه داشتن، ولی ما هیچ وقت اتکام نکردیم و تمرکز ما است این پلان آینده ما میست که ما خودمون باید طوری آپدیت باشیم از نگاه تکنولوژی و مبارزه با جرایم و مبارزه با مسائل امنیتی که نیاز به دیگه کشورها نیست. این موضوع تعلیم و تربیت پلیس در اولویت خاص کاری وزارت داخله قرار داره. بنابراین یک هیئت را توظیف کردن که شما ارزیابی کنین نصاب و کادرهای مسلکی دو چیز است. یکی توانمندی تعلیم و تربیت و ارتقای ظرفیت ما و مسلکی سازی پلیس را داره نداره. الحمدلله هر دویشان آپدیت شدن. بعضی خلاهایی که بود را ما از خودی داخل کشور تامین کردیم. یعنی الحمدلله ما این توانمندی را داریم.
آقای قانه، شما از تامین امنیت سراسری در افغانستان گپ میزنین و ای که هیچ کشوری از ناحیه افغانستان با تهدید امنیتی مواجه نیست، اما بعضی از نهادهای بین المللی در گزارش‌های خود میگن که این کشور بار دیگر به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شده.
خودشان بعضی راپور ضد نقیص است. یعنی یک راپور بخشش شما بیان کردین، بخش دیگری که نهایت زیاد تکثیر شده و این بوده که از خود همین نهادهای بین المللی، خاصتا نهادهایی که مرتبط به ایالات متحده آمریکا بوده و شاید اتحادیه اروپا و ناتو و فلان و فلان بوده، اینا خودشان به این اقرار کردن مجددا که امارات اسلامی افغانستان دو چیز را در بعد از حاکمیتش خیلی متمرکز کرده و واقعیت داره. یکی مواد مخدر الحمدلله به شکل بسیار بهتر و به حکیمانه کنترل و مدیریت شده. موضوع دوم موضوع امنیت است که ما نتونستیم با اون قدر بودجه هایی که مصرف کردیم، با اون قدر اطلاعاتی که داشتیم، کشفیاتی داشتیم، ولی امارات اسلامی افغانستان با وجود مشکلات های اقتصادی است، محدودیت های بین المللی که سر ما واقع شده امروز که مشکلات را ایجاد کرده، الحمدلله شما شاهد هستین که این خودشان هم اعتراف خودشان و اعتراف بسیار رسمی که شهروندای ما شما میبینم، من خودم میبینم، شما دیده باشین شاید با کرات و مرات که اینا اقرار کردن، ولی این البته در قسمت یزی که اینا چرا یگ به میزنن که ناامن افغانستان طبعا کینه ها و عقده ها وجود داره. اینا 20 سال اینجا کار کردن، ناکام شدن، بودجه مصرف کردن و نیروی بشری مصرف کردن، امروز به ملتشان جواب دادن میتونه مجبور است بگه که به ملتشان که آن ما برآمدیم، طالبان هم ناکام شدن، طبعاً آن امنیت نیست، اقتصاد نیست، در حالی که شما امنیتی سرتاسری که امروز افغانا بعد از 4 دهه متواتر شاهد هستن یک نعمت خیلی عظیم است، باید ما شکریه ادا کنیم و از این فرصت ها خوب استفاده کنیم. و از این نه امارات اسلامی افغانستان در قسمت اقتصاد و بیت و در قسمت تجارت صنعت در همه عرصه هاش ببینید چقدر ماشاءالله پیش رفت.
ماشاءالله ماشاءالله. خوبی که شما میگین امنیت تامین شده، آیا به این معنی است که شما خوب عمل کردین یا اینکه دیگه مخالف برای شما وجود نداره؟
دشمن داخل افغانستان حضور نداره و هیچ فیزیکی حضور نداره. البته بیرون از افغانستان در کشورهای منطقه طبعا ما گفتم بعضی وقایعی که با دلایل مترک ما شاهد هستیم، ولی الحمدلله گفتم که داخل افغانستان نه ملت به اونا جای داده، نه کسی به اونا جای داده و امروز در افغانستان نه صفر رسیده، کسی نیست که برای ما ای باشه، ولی شک نیست که همکاری ملت و عمل کردی مسلکیانه پلیس. یعنی شما پلیس سعی کنین، سال گذشته ما 90,000 نیروهای پلیس را تحت پوشش تعلیمی و تربیتی خود در قسمت جرایم، در قسمت سرحدات، در قسمت محابیس، در قسمت سایر پازه‌های کشفیاتی ما اونا را تعلیم تربیتی از ماستری تا لیسانس، یعنی خیلی تمرکز سر از این موضوع هم شده.
ما مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، اداره نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان طی یک کنفرانس مطبوعاتی واردات تیل و سایر محصولات نفتی بی کیفیت از افغانستان ممنوع اعلام کرد. بر اساس این تصمیم واردات تیل پترول موسوم به A80 از تمام گمرک ها متوقف میشه. بگین بخشی از صحبت‌های شمس‌الدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان در کنفرانس بشنویم.
در دین مقدس اسلام حفظ مصالح عامه از وظایف اساسی حکومت اسلامی شمرده می‌شود. چنانچه تولید تیل بی‌کیفیت باعث تهدید جدی صحت عامه مردم افغانستان، متضرر شدن اموال عامه و زندگی مردم گردیده است. جلوگیری آن از وجایب شرعی امارت اسلامی افغانستان محسوب می شود. اکنون اجازه می خواهم پیشنهادهای عمده هیئت موظف را که در کابینه امارت اسلامی افغانستان تصویب و منظور گردیده است، به گونه مختصر با ملت شریف افغانستان، تجار و سکتور خصوصی از طریق شما اصحاب رسانه‌ها و حاضرین گرامی شریک سازم.
شریعتی صاحب، اما کاغذهای تنه یک رقم تنظیم کنین که یک ورق زدن شقه طول نکشه دیگه. وقت مردم گرفته میشه. میشه که سوزن اونا را جدا کنین که ورقها جدا جدا باشه. یکیشه که خاندین او را کنار بانین، باز دیگیشه بخونین.
یک توقف تولید تیل پترول موسوم به A80. واردات تیل پترول A80 که شامل استانداردهای نفتی کشور نمی باشد، از تمام بنادر کشور، بندر حیرتان ولایت بلخ، بندر آقینی ولایت فاریاب، بنادر ترکمنی اسلام قلعه ولایت هرات، بندر شیخ بونسل فراهی ولایت فرا، بندر رای ابریشمی ولایت امروز و سایر مناطق مرزی و بنادر کشور به صورت کامل متوقف گردیده است. دو، توقف واردات تیل از بندر شیخ بونسل فراهی. با اساس یافته های عیاد، بیشترین محصولات مواد نفتی بی کیفیت از طریق بندر شیخ بونسل فراهی وارد کشور گردیده است. طوری مثال، در بندر متذکره از تاریخ 23/14/03 الى تاریخ 24/10/14/03 هجری شمسی تعداد 1572 تانکر محصولات نفتی منفی و به کیفیت تثبیت گردیده که با تعداد 1014 محموله مواد نفتی مسترد شده و متباقی 558 محموله های فوق ذکر بعد از میکس و مخلوط نمودن وارد بازار گردیده. همچنان به اساس معلومات وزارت مالیه از برج جوزا الى اخیر برج حوت سال 1403 هجری شمسی مجموعا مقدار 70410 متریک تن محصولات نفتی در بنادر اسلام قلعه، حیرتان، نمروز، شیخ بونسل فرایی، تورغندی و آقینه مسترد گردیده که از آن جمله مقدار 47220 متریک تن محصولات نفتی صرفا از بندر شیخ بونسل فرایی مسترد گردیده.
خب بیشتر مواد نفتی که از این بندر وارد افغانستان میشه محموله های ترانزیتی است که تاجران از کشور عراق خریداری میکنن، وارد جمهوری اسلامی ایران میشه و بعد از طریق این بندر وارد افغانستان میشه. البته در گذشته هم مسائلی در این زمینه پیش آمده بود و پیشنهادهایی هم به مسئولان حکومت طالبان داده شده بود، از جمله ای که نماینده ها و کارشناسانی به مبدا یعنی کشور عراق اعزام کنن تا همونجا کیفیت محموله ها را بسنجن و به محموله هایی که تشخیص دادن کیفیت لازم نداره از مبدا اجازه بارگیری نتن. ای خو راه ساده تر است که محموله بارگیری شوه، اق مسافت طی کنه، اق از اینه شوه و باز پس فرستاده شوه و همی از اینها تکرار شوه، آخرش تیل مورد نیازم وارد افغانستان نشوه. موضوع دیگه ایست که بعضی از کارشناسان میگن استانداردی را که شما در نظر میگیرین در مورد چیل ها بالاتر از حد نیاز هست و میشه که پایین تر هم در نظر بگیرین و مشکلی پیش نمیایه. البته من در این زمینه کارشناس نیست و ما نمیتونم نظر بتم. خب دو مورد گفتین، اما کاغذهایتون هم جدا نکردین. حالا مورد بعدی.
سه، توقف تولید محصولات مواد نفتی از طریق بازارچه‌ها و سایر ساحات مرزی که لابراتوار آزمایش محصولات مواد نفتی ندارد. وارد نمودن محصولات نفتی از بازارچه‌ها و بنادر کشور که لابراتوارهای آزمایشی محصولات نفتی در آنها موجود نمی باشد طور کامل متوقف گردد. چهار، توقف واردات مواد خام نفتی غیر ضروری از بنادر کشور. آنو در مواد خام نفتی که ضرورت واردات آن به داخل کشور نمی باشد، واردات آن از تمام بنادر متوقف گردید.
گردید یا گردد؟
گردد، که جزئیات مواد خام نفتی متذکره توسط شرکت اماراتی نفت و گاز افغانستان ترتیب و به بخش‌های زیرب به اصلی وقت ابلاغ می گردد. پنج، معطل قرار دادن اعطای جواز فعالیت در سکتور مواد نفتی و گاز مایع. اجرای صدور جواز فعالیت در بخش مواد نفتی و گاز مایع بعد از توشیح و انفاذ طرز العمل یا سند تقنینی مربوطه صورت می‌گیرد. شش، تورید محصولات مواد نفتی به شمول تیل و گاز مایع به کشور صرفاً توسط اشخاص و شرکت‌های دارای مجوز رسمی صورت می‌گیرد. من بعد، واردات محصولات نفتی به شمول تیل و گاز مایع به کشور صرفاً توسط آنود اشخاص و شرکت‌ها صورت می‌گیرد که مجوز فعالیت سکتور مواد نفتی و گاز مایع را از مراجع ذی‌صلاح اخذ نموده، از اعتبار و اعتماد خوب برخوردار بوده و ظرفیت و تجهیزات کافی در این زمینه را داشته باشد. هفت، ایجاد لابراتوارهای معیاری آزمایشی محصولات مواد نفتی و گاز مایع در بنادر کشور. هیئت موظف در گزارش خیش پیشنهاد نموده که لابراتوارهای معیاری آزمایشی محصولات نفتی در بنادر کشور ایجاد گردد که مورد تایید قرار گرفته و دستگاه‌ها و وسایل جدید در لابراتوارهای کشور تهیه و تدارک گردیده و می‌گردد. در نتیجه شماری از پارامترهای مربوط به محصولات نفتی که بیش از این در لابراتوارهای بنادر کشور مورد آزمایش و بررسی قرار نمی‌گرفت، از این پس با فراهمسازی دستگاه‌ها و تجهیزات جدیدی مورد آزمایشی و تحلیل قرار گرفته که این اقدام گامی مهم در جهت تأمین شفافیت و جلوگیری از واردات مواد نفتی بی کیفیت به شمار می رود.
بله. خب هشت.
هشت، آمریت‌های نظارتی و تعقیب فرامین و احکام در عمومی بنادر کشور ایجاد می‌گردد تا از اجراءات و عملکرد بخش‌های زیرب در بنادر طور مستمر و دوامدار نظارت نمایند. نو، اعمال مؤیدات سنگین بالای شرکت‌هایی که طور دوامدار و مستمر تیل و محصولات بی‌کیفیت نفتی را وارد کشور می‌نمایند. شرکت‌هایی که تیل و محصولات نفتی بی‌کیفیت را وارد کشور نمایند، مؤیدات سنگین بالایشان اعمال می‌گردد و اجازه فعالیت در این عرصه برایشان داده نمی‌شود. همچنان آنود شرکت‌هایی که قبلاً تیل و محصولات نفتی به کیفیت را طور مستمر و دوامدار وارد کشور نموده‌اند شامل لیست سیاه می‌گردد و اجازه فعالیت در عرصه سکتور مواد نفتی و گاز مایع در سطح کشور برایش داده نخواهد شد. در تجدید نظر در قسمت یک تعداد نرمه‌ها و استانداردهای مرتبط با محصولات مواد نفتی، هیئت موظف در هماهنگی با اداره ملی استاندارد و سایر نهادهای زیرب یک سلسله مشکلات تکنیکی و اداری که در نرمه‌ها و استانداردهای قبلی تیل، گاز مایع و دیگر محصولات نفتی موجود بود را شناسایی و رفع کرده است. نسخه بازنگری شده این نرمه‌ها و استانداردها تهیه گردیده که به زودی مورد تصویب مرجع ذی‌صلاح امارت اسلامی افغانستان قرار گرفته و مشکلات از این ناحیه ان شاء الله رفع می‌گردد.
شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، میدانین که افغانستان نیاز زیادی به انرژی برق در بخش های مختلف داره، اما هنوز بخش زیادی از نیاز خود از خارج وارد میکنه که و هم کافی نیست. اما مقامات حکومت طالبان و به ویژه شرکت برق افغانستان برشنا میگن نهایت تلاش خود میکنن به خاطر استفاده از منابع داخلی برای تولید برق. بیشتر هم مقامات حکومتی ساخت پروژه برق بادی را در هرات افغانستان افتتاح کردند. تلویزیون طلوع افغانستان گفتگوی داشت با عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا و ازش پرسان کرد که افغانستان چه وقت از برق وارداتی بی نیاز خواهد شد.
افغانستان کشوری است که تقریبا از 40 سال یا 50 سال اخیر اگر بگوییم متکی بر واردات برق است و ما همان ذخایر بزرگی که داریم، منابع بزرگی که داریم که میشه از آنها برق زیادی را تولید کنیم استفاده نشده متاسفانه. و برای ما همچنان یک نظام برقی را به میراث مانده که تقریبا در داخل کشور بیشتر از 200 مگاوات برق ما نداریم از تولیدات داخلی. به همین اساس ما کوشش میکنیم منابعی که داریم در داخل کشور از او استفاده کنیم و تولید داخلی را افزایش دهیم. که شما شاهد هستین در 7 ماه اخیر بیشتر از 900 مگاوات پروژه های مختلف که پروژه های آفتابی، بادی، آبی و همچنان پروژه های سنگ زغال ما سرشان کار میکنیم تا بتوانیم که از آهسته آهسته از طرف واردات به تولید داخلی و ارزو داریم امید ماست که یک وقت از کشور خود صادرات برق را داشته باشیم.
به هر صورت حالا بخش زیادی از برق افغانستان از بیرون خریداری و وارد میشه که حتما ناکافی هم هست، اما در بخش توزیع مشکلات زیادی وجود داره. ظاهرا شکایات زیادی هم وجود داره.
اصلا بیاین که از اینجا شروع کنیم که ما برقی که میگیریم از کشورهای همسایه در چه قسم لینها میگیریم. شبکه داخلی برق رسانی کشور در کدام وضعیت است؟ به کدام وضعیت بود که برای ما به میراث ماند؟ بهتر و خوبتر اشکار است و هویداست که شبکه فعلی ما بسیار کم ظرفیت است. ما نسبی سرمایه شرکت برشنا در اصلاح شبکه مصرف میکنیم. لینی که از تاجیکستان به قندوز و از قندوز به کابل میرسه، این لین ما تقریبا 2 ماه قبل ایره ما تمدید کردیم. 68 کیلومتر لین را مکمل او را دور کردیم و دیگه لینی که مقطع آنها بالاست، کیفیتش بالاست و ما میتونیم که تقریبا 100 مگاوات برق بیشتری را دو بگیریم او را ما نصب کردیم. در وضعیت فعلی اگر ما 50,000 مگاوات برق هم داشته باشیم در شبکه فعلی، شبکه ظرفیت نداره. کاش هم این شبکه در مان وقتی که جور میشد 10 سال قبل 15 سال قبل معیارات مد نظر گرفته میشد. معیارات مد نظر گرفته نشده. مثلا یک ولسوالی است در آنجا ما باید 10 مگاوات برق توزیع کنیم، اما شبکهش از 3 مگاوات است. ما نمیتونیم که 10 مگاوات برق در همین شبکه توزیع کنیم. ما مجبور هستیم که از صفر شروع کنیم. حمل اینها، ترانسفورمرها، اگر پاور ترانسفورمر است، دیستریبیوشن ترانسفورمر است، اینا باید تمدید کنیم، اینا تغییر بدیم، لین ها را تغییر بدیم، مقطع لین را بالا ببریم، سیستم های هوشمند را نصب کنیم، سیستم ریلی و سیستم اسیکادا که متاسفانه فی الحال زیر سوال است ایراد تجدید کنیم و بعدا ما توزیع را ادامه بدهیم. یک مشکلی است که این مشکل افغانستان سالهای سالها با این مشکل روبرو هست. مشکلی نیست که ما بگیم که در 3 سال اخیر به میان آمده، 1 یا 2 سال میشه، اما ما چه کردیم؟ این مهم است که ما باید بگوییم که ما در این وقت چه کردیم.
خب چه کردین؟
در مرکز کابل 42 لین کلان اضافه بار بود. اضافه بار به این معنا که ما فی الحال کدام برقی که در لین انتقال میشه از او کده بیشتر ما انتقال کرده نمیتونیم. اگر ظرفیتش 2 مگاوات است ما 3 مگاوات سرش انداختیم. 42 لین ما تارگت کردیم، 17 لین دیگه جدیدی را ما باید نصب کنیم تا 42 لین از اضافه باری برای ما. 5 لینش در زمستان سال گذشته را تمدید کردیم، 12 لین دیگه اش حالا زیر کار است که ما سرشان کار میکنیم. همچنان در سبستشن های بزرگ کشور به شمول یک مرکز و ولایات و زون های بزرگ ما داریم پاور ترانسفورمر ها، آنها هم باید تجدید شود، ظرفیتش بالا برود، تقویه شود. ما در بسیاری سبستشن ها اگر ما از یک نقطه نقطه نام میگیرم وقت شاید ضایع شود. حالا زیر کار است که ما او را ترانسفورمر هایش تقویه میکنیم. ظرفیتش اگر 40 کیویس ما او را بالا میکنیم به 80، به 100، به 120. به همین اساس کوشش ما همی است که ما شبکه را معیاری بسازیم. به خاطر همین شبکه که فی الحال ما در کابل در ولایات داریم تقریبا بیشتر از 13 میلیارد افغانی در سال جاری ما سر جای باید مصرف کنیم. در پلان ماست که ما در اصلاح شبکه باید را مصرف کنیم. 13 میلیارد افغانی تنها و تنها در اصلاح شبکه، در اصلاح ترانسفورمرها، در اصلاح سبستشن ها، در ایجاد ترانسفورمرها، در ایجاد لین های جدید 13 میلیارد افغانی را باید مصرف کنیم. یک موضوعی است که چیزی نیست که پیاله مانده یک شوف ما بکنیم گپ خلاص.
با وقت ضرورت داره دیگه. صحیح است. مشکلات برق در افغانستان و تجهیزات و سیستم ها و شبکه ها اقدر زیاد است که هر قدر مصرف کنین برای اصلاحات بازم کم است. اما فکرتان باشه امو پیسه ایره که مصرف میکنین درست مصرف کنین که حیف و میل نشوه و کار برق رسانی و توزیع هر چه زودتر معیاری شوه به خیر و مشکلات مردم از این ناحیه حل شوه که البته به نظر میرسه تا او زمانه وقت زیادی باقی مانده.
به زمان نیاز داره، به منابع نیاز داره، به اساس ظرفیتی که ما داریم.